بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 257، سطر 14. و اما القدام و الخلف فیشبه ان یکون الجزء الطالع من الفلک قد یوجد له قدام بمعنى یعمه و غیره. به معنای امه و غیره. پس در تعیین جهات برای جسمی داشتیم که مستدیر الحرکه است و بر مرکز خودش حرکت میکنه، این جهات رو تعیین کردیم. بعد رسیدیم به این بحث که نامگذاری یمین و یسار و قدام و خلف به لحاظ مقایسه این فلک است با حیوان، و بعد اینطور مطرح کردیم که یمین و یسار بر حیوان هم اطلاق میشه، بر فلک هم اطلاق میشه، منتها اطلاق بر این دو به اشتراک لفظیه. یا اینکه به حقیقت و مجاز یکسان نبود، مشترک معنوی نبود، اطلاق به نحو مشترک معنوی نبود که اطلاق شود یمین و یسار بر جامعی که این جامع دو مساق دارد، یکی فلک یکی حیوان. مثلا یمین حیوان به لحاظ اینکه مبدا حرکتشه یمین شمرده شد، یمین فلک هم به لحاظ این که مبدا حرکت براش درست کردیم که مشرق بود، اون هم یمین شمرده شد. عامل یمین شمردن هر دو یکی بود، ولی معنای یمین در این و او یکی نبود. خودمون میفهمیم که وقتی یمین رو اطلاق میکنیم بر دست راست حیوان، کنهو به حقیقت اطلاق میکنیم، اما یمین رو وقتی اطلاق میکنیم بر قسمتی از فلک میدونیم که داریم مجاز میگیم. این تفاوت بینشون هست، و لذا یا باید اشتراک لفظی قائل بشیم در این دو اطلاق یا حقیقت و مجاز. اما درباره قدام و خلف ایشون میفهمد که به نظر میرسد بتونیم جامعی بین قدام و خلف فلک و قدام و خلف حیوان پیدا کنیم، و از این طریق اطلاق قدام و خلف بر این دو مورد رو به اشتراک معنوی قرار بدیم، چون وقتی جامعه وجود داشته باشه اطلاق میشه مشترک معنوی. بعد شروع میکنه به بیان. در یک بیان اصلا برای فلک قدام و خلف درست نمیکنه. قهرن دیگه جای بحث نیست که آیا قدام و خلفی که بر فلک اطلاق میشه و قدام و خلفی که بر حیوان اطلاق میشه مشترک لفظی یا معنوی. مسلم نه مشترک لفظی نه معنوی، اصلا اطلاق نمیشه. در یه فرض دیگه برای هر دو قدام و خلف درست میکنه، و قدام و خلف رو تحت یک جامعه میبره، یعنی براش معنای جامعه درست میکنه. تحت یک جامعه اشتباه گفتم، براش معنای جامعه درست میکنه و اشتراک رو اشتراک معنوی میگیره. من دو مرتبه فلک رو به اون نحوی که ابن سینا تصویر کرده تصویر میکنم تا بتونم این مطلب رو کامل تر توضیح بدم. البته من یادم رفت بگم ایشون گفت اطلاق یمین و یسار بر حیوان و فلک به اشتراک لفظی است. بعد گفت اطلاق البصف به طریق اولا، این به طریق اولا، البصف رو به طریق اولا من یادم رفت بگم، گفته بودیم در گذشته، حالا داشتم تکرار میکردم. بعد در مورد قدم و خلفشون قالب به اشتراک معنوی میشه که اونو باید توضیح بدیم. تصویر بحث توجه کنید، فلکی داریم مثلا فلک قمر، و مرکز این فلک هم جسم مثلا زمین. نقطه ای رو روی فلک فرض کردیم، و انسانی رو روی زمین. اون نقطه رو اسمش گذاشتیم نقطه طالع. اون انسانی رو که روی زمین بود اسمش گذاشتیم مطلوع علیه. اون نقطه میشه طالع، این انسان میشه مطلوع علیه. مثلا اگر جای اون نقطه خورشید رو بذارید، وقتی خورشید از مشرق بیرون میاد طلوع میکنه رو اون انسان، طلوع میکنه رو هر جایی از جمله انسان. بعدم یواش یواش این خورشید میاد بالا، بالا سر انسان قرار میگیره. یعنی منتهی میشه به تعبیر ایشون به مصامته با مطلعون علیه. اون نقطه طالع که مایل میتابید بر این انسان و بر این مطلعون علیه، حالا میاد همسمت او میشه و بالا سر او قرار میگیره. و بعد در ادامه حرکت از بالا سر او هم رد میشه و میره به سمت دیگر، دوباره مایل میتابه بر این مطلعون علیه. مطلعون علیه اون انسان یا هر شیء دیگری که در یه جا قرار داده شده. این نقطه وقتی طالع میشه مایل میتابه بر اون مطلعون علیه، وقتی که غروب میکنه باز مایل میتابه بر این مطلعون علیه، ولی در وقت ظهر در وسط حرکت مصامت با این مطلعون علیه، یعنی همسمت. این مطلعون علیه افق رو تعیین میکنه، و به توسط افق طلوع رو تعیین میکنه. بالا سر این مطلعون علیه میشه افق. اون وقت وقتی که افق رو پیدا کردیم طلوع رو پیدا میکنیم، چون طلوع این نقطه بالاخره از یه جایی هست. حالا اونجا رو ما اسمشو هرچی گذاشتیم. بعد که میاد این نقطه روی سر این انسان قرار میگیره، اون وقت میشه افق. افق رو ما به توسط این مطلعون علیه تعیین میکنیم، و طلوع رو هم به توسط افق تعیین میکنیم. هم طلوع مشخص میشه هم افق مشخص میشه، به شرطی که شما اون مطلعون علیه رو در نظر بگیرید. حالا مطلعون علیه هر چی هست کار نداریم، ما داریم فرض میکنیم که انسانه. پس اون یه دونه سنگه یا یه نقطه فرضی رو زمینه، هر چی اسم هر جور دلتون خواست فرض کنید. حالا اگه این مطلعون علیه نباشه، اگه این مطلعون علیه نباشه، افق تعیین نمیشه، طلوع هم تعیین نمیشه، تا اینجا روشن دیگه. چون هر جای این زمین رو شما میتونید مطلع علیه فرض کنید و از طریق مطلع علیه افق و از طریق افق طلوع، و چون مطلع علیهتون مشخص نیست بلکه بالقوه میتواند همه جای زمین باشد، افق هم مشخص نیست، طلوع هم مشخص نیست، همش میتونه بالقوه باشه. فقط شما با مطلعون علیه، با مطلعون علیهتون میتونید همه چی رو تعیین کنید. یعنی اول افق تعیین میشه، بعد طلوع تعیین میشه، بعد از طریق افق بقیه چیزا روشن میشه. اول مطلوع علیه، مطلوع علیه اولی هم است، بعد از طریق مطلوع علیه افق تعیین میشه، بعد از طریق افق طلوع معلوم میشه. اگر همه، اگر این طلوع و افق اینا تعیین شد، مبدأ حرکت مشخص میشه. مبدأ حرکت یه نقطه معینی میشه. وقتی مبدأ حرکت مشخص شد، یمین مشخص میشه، بعد یسار مشخص میشه، بعد منتهای این حرکت که خط زواله مشخص میشه، قدام و خلف درست میشه، البسط همه چی درست میشه. متن علیه که معین کردید، همه چی بعدا معین میشه. اما اگه متن علیه معین نشد، افق معین نمیشه، مردد میمونه بین نقطه های بی نهایت، طلوع معین نمیشه، قهران مبدا حرکت معلوم نیست، چون داره همینطور میچرخه، از یه جاشو نمیشه مبدا حرکت بگیرید. باید مطلوع علیهی باشه، شرقی غربی همینو درست باشه، الا اگر مطلوع علیه قرار ندید، تمام نقطه های این کره رو شما میتونید افق بگیرید، تاله بگیرید، همه نقطه های زمین رو میتونید مطلوع علیه بگیرید، معین نمیشه، در نتیجه مبدأ حرکت معلوم نمیشه، یمین و یسار روشن نمیشه، جهات به دست نمیاد. تا اینجا مطلب روشنه. پس همه کاره در این بحثی که ما میکنیم مطلوب علیه اونه که باید معین بشه تا بقیه به تبع اون معین بشن. تا اینکه مطلب روشنه. خب الان میخوام وارد بحث بشم. اگر مطلوب علیه رو معین نکردیم، یا اول معین کنم بهتر، اگر مطلوب علیه رو معین کردیم، این نقطه از مبدا حرکت که مشرقه شروع میکنه، میاد تا همسمت میشه با مطلوب علیه، این میشه نهایت حرکت، حرکت به طرف همسمت شدن. ببینید چه دارم عرض میکنم، حرکت به طرف همسمت شدن، یعنی همسمت شدن میشه آخر حرکت. و از اون به بعدش کناوی حرکت سراشیبی شروع میشه به سمت مغرب. نهایت حرکت رو همسمت شدن، همسمت شدن اون نقطه طالع روی این مطلع علیه میگیریم. وقتی که این فلک داره میچرخه به سمت هم سمت شدن با مطلعون علیه، داره به سمتی میره، داره به سمت نهایت الحرکه میره، اون طرفی از فلک که به سمت نهایت الحرکه میره جلوشه. در حیوان هم میتونه، حیوان به سمت منتهای حرکت میره، اون طرفی که داره به سمت منتها میره، اون طرف از حیوان، از بخشای حیوان، اون طرفی که داره به سمت منتهی حرکت میره، رو داره به سمت منتهی حرکت، اون میگیم قدامش، صورتش، سینه‌اش، اینا رو به اون منتهی حرکته، میشه قدامش، وقت مقابلش هم میشه خلف. خب برای فلک هم به همین ترتیب ما منتهای حرکت درست میکنیم و قدامش رو عبارت میگیریم از خط زوال که حالا این بعدن شاید بیشتر توضیح بدم. اما اگر ما مدعون علیه رو قبول نکردیم، قرار ندادیم، معین نکردیم، آیا این فلک قدام داره؟ قدام اونیست که به سمت منتهای حرکته، به سمت مقصود من الحرکته. منتهای حرکت و مقصود حرکت در این فلکی که داره دور میزنه کجاست؟ مطلوع علیه رو نداریم. ما ببینید فرض اینه که مطلوع علیه رو نداریم. الان این منتهای علیه حرکت کجاست؟ مقصود من الحرکت کجاست؟ هر نقطه‌ای میتونید منتهای علیه حرکت بگیرید، هر نقطه‌ای میتونید مقصود بگیرید، این نقطه معینی نداریم. بنابراین نمیتونید بگید برای این فلک یا برای حرکت این فلک منتهای الهی است که این فلک در اون رو قصد میکنه. پس قدام رو میتونی تعیین کنی. اگر مطلوع علیه رو نداشته باشین اصلا قدام برای فلک معنی نداره. گفتم در یه فرضیشون قدام رو از فلک نفی میکنه، در یه فرض دیگه قدام برای فلک درست میکنه. این دوتا فرض رو روشن شدن. البته ایشون اولون فرضی رو میگه که مطلوع علیه نباشه و ثابت میکنه که اینجا قدامی نیست. بعد فرضی میگه که مطلوع علیه باشه و براش قدام درست میکنه، برای فلک قدام درست میکنه. بعد وقتی قدام درست کرد باید اطلاق قدام رو بر قدام فلک و قدام حیوان مشترک معنوی قرار بده. ببینید چند تا مطلبه که این همه باید روشن بشه. یکی موردی که فلک قدام نداره، یکی موردی که قدام داره. اونجا هم که قدام داره باید بیان بشه که اطلاق قدام بر فلک و اطلاق قدام بر حیوان مشترک معنوی. تمام بحث ما همین ستاست. این که فلک قدام دارد یا قدام نداره این روشن شد. اما چطور مشترک معنوی میگیریم؟ اونجا که فلک قدام نداره که هیچ. اونجا که فلک قدام داره به کی، به کجاش میگیم قدام؟ به اون طرفی که، به اون طرفی که جزء طالع به سمت اون طرف حرکت می کند. منتها در حالی که این جزء طالع بر مطلوع علیه می تابد. یه وقت میگیم به اون سمتی که این جزء طالع حرکت می کند، نمیگیم در حالی که بر مطلوع علیه می تابد. اونجا قدام تعیین نمیشه. وقتی میگیم، یعنی اگر بگیم نهایت ما یتحرک علیه طالع مطلقا، مطلقا یعنی اون حالو نیاریم، نگیم در حالی که این طالع بر مطلوع علیه میتابه، قدامی نیست. مطلق بذاریم قدام نیست. قید بزنیم بگیم اون منتها الهی که نهایتی که یتحرک علیه جزء طالع، در حالی که جزء طالع بر شیء طلوع می کند، یعنی بر مطلوع علیه می تابه، اونجاست که ما قدام رو داریم. که اینو توضیح دادم. خب اگر فلک قدام داشته باشه قدامش رو چطوری معنا می کنیم؟ معنا می کنیم آنچه که این اون قسمتی که این فلک به سمت اون قسمت می رود و در اون قسمت بر چیزی می تابد، یعنی همسمت میشه، همسمت میشه با اون هدف، با اون محل. مثل اینکه حیوانی همسمت بشه با یک مقصد حرکت. توجه میکنید قدام رو اینطور معنا میکنید، جامعه رو دارم عرض میکنم. قدام نهایت و مایت حرک الیه جزء و تاله در حالی که هو تعال اون علی شیء، این معنی قدامه. قدام داریم اینطوری معنا میکنیم. خب این قدام بر حیوان هم اطلاق میشه، بر فرش هم اطلاق میشه. این یه جامعه بود برای قدام که دو تا مصداق پیدا شد. و بنابراین قده هم وضع شده برای جامع و مشترک مشترک معنوی میشه، نه مشترک لفظی. در یمین و یسار جامع پیدا نکردیم، در علم و سفر هم همینطور، اما در قده هم خلف داریم جامع پیدا میکنیم. جامع من همین معنیست که میکنیم که نهایت و مایت هر رش الیه جز و تاله و هوت حالون علاشه، این وحبت حالون علاشه رو میاریم، قید میاریم، مطلق نمیذاریم، چون اگر مطلق بذاریم از کنیم اصلا فلج قدام نداره. خب جزء تاله حیوان هم همینه، نهایت آنچه که یتحرک الیه جزء تاله حیوان، این جزء تاله به سمتی میره، بعد اون نهایت میشود قدام. حالا ملاحظه کنید در فلک این نقطه ای که ما نقطه وسط فرضش کردیم و جزء تاله گرفتیمش، مبدع شروع حرکت بود، این داره میاد به سمت خط زوال. خط زوال نهایت این حرکته، حرکت ارتفاعی. قبلا هم گفتیم حرکت ارتفاعی، به طوری که اگر شروع شد به انخفاض این دیگه حرکت ارتفاعی نیست، این حرکت بعدیه. حرکت ارتفاعی از همون مبدأ حرکت که مشرقه به سمت خط زوال میاد و در خط زوال نهایت پیدا میکنه، از اون به بعد یه حرکت انخفاضی به سمت مغرب شروع میشه. پس اون خط زوال میشود نهایت این حرکت ارتفاعی، نه نهایت حرکت، بلکه نهایت حرکت ارتفاعی و حرکت که ما اسمش رو گذاشتیم حرکت صعودی برای روشن شدن، و الا حرکت آخذه فل ارتفاعیشون گفت. خب مطلب روشن شد که مشترک در اینجا مشترک معنویه، و معلوم شد که مطلون علیه چه نقشی در تعیین این جهات ست داره. یمین به توسط او تعیین میشه، قدام هم به توسط او تعیین میشه. بعد که یمین و قدام تعیین شد، یادتون است که علم و سفر هم بعد از یمین و یسار و بعد از قدام و خلف تعیین میشدیم. پس میشه گفت همه این جهات ست به توسط همون با تعیین و مطلوع علیه معین میشه. اگه مطلوع علیه رو معین نکنیم، علم و سفر معین نمیشه. من تمام مطالب ابن سینا رو گفتم، من تا پراکنده گفتم، نه به اون نحوی که ابن سینا گفته بود، یه جوری دیگه گفتم، ولی تمام عبارات ایشون روشن انشالله با همین تبیینی که من کردم. قدام رو تعریف میکنیم به نهایت و مایت هر رکل هیل جزه تاره. در حیوان هم همینطوره، قدام حیوان، قدام حیوان اون جاییست که این داره به سمتش حرکت میکنه، حیوان داره به سمتش حرکت میکنه، اینجا نه جلوی چهره حیوان، جلوی حیوان اون جاییست که این حیوان داره به سمتش میره. دو تا جلو هست، یه جلو روی خود بدن حیوانه که خب این مشخصه، یه جلو هم برای حرکتش داریم، نه برای خودش، برای حرکتش داریم. اون وقت الان ما داریم اینو حساب میکنیم، جلویی که برای حرکتشه، نهایت و مایت هر رشله جز و تاله. این در حیوان هم هست، در انسان، در فلش هم هست، هر دو میشوند نهایت و مایت هر رشله جز و تاله و معنی واحد. لفظ که قدام باشه برای این جامعه وز میشه و اشتراک میشه، اشتراک معنوی و یا نیست که ایشون داره. قدام حیوان رم خود حیوان، قدام خود حیوانم، چون به سمت اون مقصده بهش میگیم قدام. ما ینتهی الهی الحرکه نیست، نهایت الحرکه نیست، بلکه به سمت نهایت الحرکته بهش میگیم قدام. دقت کنید در تمام اینها اون نهایت الحرکه با بیانی که گفتیم اون میشه قدام، و این نهایت الحرکه در همه معنای واحدیست، فقط مصادیقش فرق میکنه. پس قدام وضع شده برای جامع و اشتراکش به این افراد اشتراک معنوی است. این بیانیشون. نه عوض نمیشه. اگر مطلوب نه نسبت به شخص شما در واقع اونجوری که تفسیر میکنید مطلب علی تعیین نکردید، میگید نسبت به هر شاخص یعنی نسبت به هر نقطه، ما میگیم مطلب علی تعیین کنید، یک مطلب علی بزنید رو زمین بقیهش ندیده بگیرید، اون وقت مشخص میشه. و الا رو هر شاخصی شما میخواد نقطه تاله رو هم سمت بگیرید، لازمش اینه که شاخصی تعیین نکرده باشید، مطلب علیه تعیین نکرده باشید، بگید که مطلوعان علیه های بلغوه، شاخص های بلغوه رو زمین داریم، این نقطه تال هم در هر لحظه با یکی همسمت میشه و مشخص نمیشه دیگه، نه قدامش نه حرکتش به سمت، به سمت نهایت حرکتش کجاست، هیچیش مشخص نمیشه. اونطوری اول فرض عرض کردیم، اونطوری فرض نکنید، اونطور فرض نکنید که شاخص ها بلغوه باشن، یک شاخص بلفل رو تعیین کنید و با همون بسنجید. بله رو زمین میشه بی نهایت شاخص تعیین کنید، ولی شما یکیش رو تعیین کنید، بقیهش بذارید بالقوه بمونه، وقت بسنجید حرکت رو با هم یکی تعیین شده. جزء طالع فلک رو، جزء طالع فلک رو عوضش نکنید، این جزء طالع فلک همون جزئی است که ابتدا انتخابش کرده بودیم، گفتیم سه تا نقطه رو فلک بذارید، نقطه وسطیش رو بگیرید، تعیین شده بود، تموم شده بود، اون نقطه رو تعیین کردیم، بعد رو زمین مطلوعان علیه و شاخص هم تعیین کردیم، دوتایی تعیین شده.
یعنی این نقطه الان توی جزء طالع هست؟
این نقطه رو فلکه، این نقطه رو فلک تعیین شده، شاخص رو زمین تعیین شده، این فلک داره میچرخه به حرکت ارتفاعی، میاد همسمت با شاخص میشه.
قبل از چرخیدن یمین بود اون نقطه؟
بله
بله. وقتی
چرخید شد قدام؟ بعد که چرخید شد چرخید آمد، بله آمد خط زوال رسید، خط زوال قدامه نه این نقطه قدام بشه، خط زوال قدامه. ببینید این نقطه طرف مشرق بود یا به طرف یمین بود، بعد که در حرکت ارتفاعی رو طی میکنه به سمت نهایت این حرکت میاد، اون نهایت میشه قدام، نه خود این نقطه میشه قدام، نهایت میشه قدام که نهایت در خط زواله. بله.
و همین عبور کرد، یعنی قدام تموم شد دیگه؟
نه قدام همونجاست، حرکت حرکت عبور میکنه، قدام که عبور نمیکنه که. ببینید قسمتی از اینجا خط زواله، شاخص هم اینجا ایستاده، همسمت باش خط همسمت با شاخص که میشه خط زوال، اونجا قدام فلک، اونجا قدام فلکه، شاخص شما عوض کنید قدام عوض میشه، ولی شاخص معلوم معین کردی
فلک
داره عوض میشه، قدامش قدامش همون خط زواله.
خط زوال اگر اینطور فرض کنیم، خط زوال اگر اون نقطه وسط و قدرت داره رد شد، خط زوال ما هم رد کرده دیگه، خط زوال یعنی لحظه به لحظه داره دایره الف ما نسبت به این مطلوبه داره عوض میشه، دایره الف ما ثابت نیست تو فلک، قدام تو فلک ثابت نیست،
ولی قدام برای اون
شخصی که
این فریزر
ثابته،
ولی فلک برای فلک ثابت نیست. نه پس اگه اینطوره من باید یه توضیح اضافه بدم که مطلب روشن بشه. بله اینو باید عرض کنم که سال اول شما هم همین بود ظاهرا.
بله دکتر سخته می‌کردیم
یه دکتر گلست یمین رو به چه این معنا می‌گیرید؟
همین راحتی که اینجا ما نوشتن که معنا می‌دونست کردیم مسامحه کردیم اونجا مسامحه می‌کردیم
اینجا مسامحه نداریم ما میگیم قدام عبارت از این است مسامحه نمی‌کنیم وقتی این قدام هم بر حیوان سرد می‌کنه هم بر فلش سرد می‌کنه اما خط زبان رو توجه کنید این نکته بود که به من زیاد گفته می‌شد منم حالا به قول شما با مسامحه رد می شدم ابن سینا تعبیر به خط زبال کرد و من تعبیر به دایره نصف النهار کردم با اینکه خط زبال با دایره نصف النهار فرق می کنه حالا باید بیانی بکنم که بیان من با بیانیشون فرق نکنه وقت مطلب سوال شما هم جواب داده می شه شما روی زمین دایره نصف النهاری رو فرض کنید که شاخص ما رو اون دایره است مطلع اون علیه رو اون دایره است اون دایره نصف النهار رو فرض کنید در فلک یه خطی رو نفوذ بدید از اون وقتی که از نقطه طالعی که روی سر این شاخصه وقتی که نقطه طالع میاد رو شخص روی سر این شاخص اونجا شما نقطه طالع رو متوقفش کنید خطی رو از اون بالا بیارید از مرکز رد کنید دور ندید صاف مستقیم از مرکز رد کنید این درست روی نصف النهار زمین میاد خطی رو فلک از فلک بیارید از نقطه طالعی که رو فلکه و نقطه طالع هم رو سر شاخص قرار گرفته از اونجا خطی رو ادامه بدید از مرکز رد بشه مرکزش زمینه از خط نصف النهار زمین رد میشه این خط زوال زمین نیست خط زوال اون فلک این خط زوال میشه قدامش این تغییر نمی کنه این خط زوال تغییر نمی کنه قدام فلک رو شما نگاه کنید همینه یعنی درست مطابق این خط زوال حالا اگر تغییرم کرد شما وقتی هم سمت شاخص میشون میگید قدام اینه قدام فلک اینه اونجا رو تعیین میکنید دیگه همیشه قدام فلک اونه چطور وقتی مشرق عوض میشه شما هنوز مشرق رو ثابت میگیرید با اینکه عوض شد به قول خودتون قدام رو هم ثابت بگیرید قدام هم عوض میشه ثابت بگیرید چطور مشرق رو قبول میکنید این در وقت حرکت مشرق هم عوض میشه ولی شما مشرق رو ثابت میگیرید همونی که اول تعیین کردین تعیین میکنید وسط مشرق و مغرب هم قدام تعیین کنید وسط مشرق و مغرب حالا ما عبارت وسط به کار نبردیم الان دارم به کار میبرم چون به وسط مشرق و مغرب نمیتونیم بگیم قدام وسط مشرق و مغرب خط زواله ما خط زوال میگیم قدام هر دوش هم تغییر میکنه مشرق داره تغییر میکنه مغرب تغییر میکنه تو خود فلک داره تغییر میکنه ولی شما به این تغییرات توجه نمیکنید قدام فلک معین میشه تغییرم بکنه بازم قدام فلک شما میگید عوض میشه من نگفتم عوض میشه فلک نقطه‌اش عوض میشه قدامش قدامه
قدام فلک نسبت به مطلوعه آیا الان ما هر نقطه‌ای رو بگیریم بالاخره هر قسمت رو بگیریم اون که داره عوض میشه یا عوض نمیشه الان از اون فهمید عوض میشه
بله عوض شدنش مهم نیست آخر عوض شدن نقطه مهم نیست اینجای فلک قدامشه خب فلک بچرخه حیوان همونطوری که میره قدامش یکیه ولو حالا قدامش رو نگاه کنید قدام حرکتش یکیه قدام خودش هم یکیه اما این فلک چون داره دور میزنه قدامش عوض میشه عوض بشه قدام همین نقطه است همین جاییست که برآمدیه فلکه میشه قدامش وقت اگه مشرق رو معین کردید و عوض نکردید قدام رو معین میشه عوض نمیشه وقتی مشرق داره عوض میشه شما ایراد نمی کنید، قدام داره عوض میشه ایراد می کنید، قدام فلک اینجاشه، مشرقش هم اونجاشه. بله؟ تو مشرق خب حالا اگه اصرار داریم بر این مسئله، وقتی مشرق رو شما عوض کردید قدام هم به تبع مشرق عوض میشه، ولی بازم شما دارید تعیین میکنید. فرض کنید که مشرق این فلک در جایی بود که نیم دایره روز میخواد شروع بشه، چون روز نیم دایره باید طی کنه دیگه، اونجا بشه مشرق فلک، قدام فلک بشه اونجایی که خورشید ظهر میتابه، این بشه قدام. بعد شما الان بین این دوتا 90 درجه فاصله میبینید، بین مشرق و قدام 90 درجه فاصله میبینید. وقتی که خورشید بالا میاد مثلا 10 درجه از مشرق رد میشه، شما باز مشرق رو اگر همون جای اولش بگیرید، قدام همون جای اوله. اگر شما مشرق رو 10 درجه متفاوت گرفتید، قدام 10 درجه میرون بر، قدام 10 درجه میرون بر. اگر مشرق رو تغییر دادید، مغرب هم تغییر میکن، قدام هم تغییر میکن، مغرب هم تغییر میکن. اگر ثابت گرفتید، گفتید اینو من اول نگاش میکنم و در یک روز تعیین میکنم که مشرق کجاست، قدام کجاست، مغرب کجاست، ثابت گرفتید، اختلافات و حرکت و بدین اعتنا نکردید، در اون صورت هر نقطه ای از فلک باشد، اگر در محل برخورد فلک با نیم دایره باشد، با ابتدای نیم دایره باشد، مشرق می نامید، اون وسطش رو قدام می نامید. هر نقطه از فلک باشه. توجه میکنید؟ نمیدونم مثلا میتونم توضیح بدم یا نه. یه وقتی شما میگید ببینید همون جایی که خورشید در آمد بزنین شماره 1، اون جایی که زور میشه بزنین شماره 90، شماره 1 میشه مشرق، شماره 90 میشه قدام. حالا خورشید آمد بالا 10 درجه از اون مشرقش آمد بالا، اگر شما مشرق رو اون شماره 1 حفظ نکردید، گفتید نخیر مشرق الان شماره 10، خب قدام هم 10 درجه میره اون بر قدام اولی، ولو نقطه های فلک عوض میشه، اما خود قدام و مشرق عوض نمیشه. مشرق همون جاییست که بود 10 تا، این طور بگم بهتره، فلک 10 تا نقطه اونور ترش آمد روی این مشرق قرار گرفت. فلک اول این نقطهش رو مشرق بود، حالا که 10 درجه رفت 10 تا نقطه بعد از اون نقطه آمد مشرق قرار گرفت، و 10 تا نقطه بعد از اون که قدام بود آمد قدام قرار گرفت. این تغییریست که تو فلک واقع میشه، و الا قسمت فلک، قسمت مشرقش همون جاییست که اول بود، قسمت قدامش همون جاییست که اول بود، نقطه های فلک داره عوض میشه، اون عوض بشه. اگه عوض شد در مشرق هم داره عوض میشه، در قدام هم داره عوض میشه. اگر هم ثابت نگردش، این ثابت نگردش، جاشو مهمه برای ما، جاش مهمه. اون نقطه اگر شما عوض کردید، قدام هم عوض میکنید. معلومه چی عرض میکنه؟ مثلا یه رنگی رو توپی که داره میچرخه یه علامت رنگی بذارید. خب این توپ وقتی میچرخه اون علامتی که رنگی کردید اونم داره میچرخه دیگه، اونم داره جاش عوض میکنه. یه وقت شما اون محل اصلی رو مشرق و قدام میگیرید، یه وقت تابع این رنگه هستید. اگه تابع رنگ باشید، این مشرق داره میره و همیشه فاصلش با قدامش نوسانته. در هر صورت بین مشرق و قدام همیشه نوسانت فاصله میشه. متغیر بگیرید متغیر میشه، نگیرید متغیر نمیشه. این دیگه مثل مشرق و قدام هر دو مثل همه. ما اینو نمیگیم، شما اصرار دارید، من اینو نمیگم، شما اصرار میکنید، لذا من مماشاتم با شما دارم میگم. من میگم این قسمت فلک مشرقه، این قسمتش قدامه، به نقطه های فلک هم کار ندارم. تازه بر فرضم فرمایشات شما باشه، ما در یه لحظه که میخوام یمین و قدام فلک رو تعیین کنیم، هم یه لحظه بر ما کافیه، ما هم یه لحظه تعیین میکنیم، لحظه بعد ممکنه یه قدام دیگه درست کنیم، یه یمین دیگه درست کنیم. ما میخوام جهات برای این فلک درست کنیم. فلک اگه به ایسته چه جهات برش درست میکنید؟ حالا فرض کنید ایستاده، جهات درست میشه. اگر هم حرکتش بدید، یا جهت رو ثابت نگه میدارید یا حرکت میدید، ولی بالاخره جهت هست، جهت هم معینه. دیگه نمیتونید بگید مردد است بین بلقوه ها، چون ما مطلعون علیه رو یعنی شاخص رو معین کردیم. دیگه نمیتونید بگید مردد است بین نقطه ها و بلقوه ها، بلکه معینه. منطقه معینیست که خط رو گذاشتیم، اون رنگ رو گذاشتیم، معینش کردیم. این عوض هم که بشه، بازم اونجا رو میگیم یمین، اونجا رو میگیم قدام، چون یه رنگی کشیدیم روشون تعیینش کرد. عرض میکنم عوضش هم بکنی چیش ایرادی نداره، ولی بالاخره معینه، یعنی همیشه بین این یمین و قدام این مقدار فاصله است. حالا یا نقطه‌ش رو تعیین کردید یا نقطه‌ش رو متغیر گذاشتید، ولی ایشون تعیین میکنه. فرض میکنه فلک ایستاده، اینجوری فرض میکنه. بعد که حرکت کرد، تغییری پیدا میشه، تغییر در نقطه فلک پیدا میشه، ولی در قدام خلف پیدا نمیشه، قدام خلف ثابت، ولی ظاهرا ایشون ثابت میگیره، اون تغییراتی شما میگه در نظر نداره. قدام مشخص میشه،
قدام مشخص میشه، بعد ما کلا بعد از اون دیگه کاری به فلک نداریم. اگه ما بپرسن شرق این فلک کدومه، در واقع همون شرقی که اول بار شروع شده همیشه به اون سمت اشاره میکنه، ولی اون که داره به قول از اون رحمت الله عرب میشه، اما قدامش رو میگم به اون سمت اشاره میکنه که همون شده بعد سایه از بین رفته دیگه.
بله همینطوره، همینطوره دیگه. از اول برای تعیینش این کارو میکنیم، بعدم تا آخر معین میکنیم. اگرم عرض کردن تغییرم بدید، بازم معینن دارین تغییر میدید، دیگه مردد نیست. این دیگه تمام حرفیست که من از این کلامیشون میفهمم. ظاهرش هم نیشه اشکالی نداره، حالا شما جور دیگه توقع دارید بحث دیگری است. اگه تغییر بدیم بله، اگه تغییر ندیم که تموم شد. خودتون گفتید همون نقطه‌ای که طلوع میکنه تا آخر میگیم مشرق اینجاست. الان خورشید وقتی صبح میاد روی سر ما میگیم مشرق کجاست؟ میگیم رو سر ماست؟ نمیگیم رو سر ماست که، میگیم همونجا که بود، همونجا که صبح طلوع کرد، ثابت نگرش میدیم.
بعدش میاد، بعد از
روز
تاله، هر
روزی
من میشه
پاپی وقتون رو. بله، اگه منظورتون باشه خوبه. بله خب بخونی صفحه 257 سطر 14 هم. و اما القدام والخلف فیشبه ان یکون جزء طالع من الفلک قد یوجد له قدامون، قد یوجد له قدامون، چون دو رو تفسیر کرد قدام رو. در یک تفسیر اصلا برای فلک قدامی نیست، در یک تفسیر دیگه برای فلک قدام هست، لذا با قد میاره، میگه قد یوجد له قدامون. اون جایی که یوجد له قدامون به معنا، قدام معنایی است که یا ام الفلک و غیر الفلک و غیر الفلک، ضمیر یا امهو ضمیر ظاهرش و ضمیر غیرهو هر دو برمیگرده به فلک، ضمیر مستتر یا اون به معنا برمیگرده، معنایی که این معنا عام است، جامع است، هم شامل فلک میشه هم شامل غیر فلک میشه. حالا حیوان هم نگیرید، غیر فلک هرچی هست، حیوان هم بگیرید هم نداره، غیر فلک رو هرچی میخواد بگیرید. معنای قدام، معنای عامه، معنای جامعه که هم شامل فلک میشه هم شامل غیر فلک میشه. و ذالک این اشتراک معنوی، بله یعنی اشتراک معنوی داره. قدام وضع شده برای اون معنای جامعه، اون وقت فلک یه مستاقشه، حیوان یه مستاق دیگرشه، و چنین مشترکی میشه مشترک معنوی. و ذالک بیان این مطلب این است، لانا این علینا بالقدام، اگر ما قصد کنیم از قدام نهایت ما یتحرک و الیه الجزء الطالع، نهایت اون چرا که جزء طالع به سمت اون چیز حرکت میکنه، مطلقا این جزء طالع رو مقید نکنیم، نگیم طالع بر فلان شی، یعنی فلان شی رو که شاخصه یا مطلون علیه نیاریم، مطلق بذاریم، قید نزنیم، بگیم که هر جایی که هر منتها، هر منتهای حرکتی که طالب به سمت او حرکت میکند او میشه قدام. خب منتها کدومه؟ هر نقطه نیا کنید منتهای حرکته، یه نقطه معینی که منتها حرکت نیست، پس قدام معین نمیشه، بنابراین اصلا قدامی نیست. اگر اینطور باشه لم یکن للفلک قدامون، چرا؟ فَإِنَّهُ شَعْنِنْ اَسْ لَيْسَ لِحَرَكَتِ فَلَكْ نهایتی که به سمت اون نهایت این فلک قصد کند، نهایتی نداره. شما هر نقطه شو پرس کنید میگید نهایته، چون یه جای معینی برش درست نکردید، یه مطلون علیه با یه مطلون علیه معینی مقایسش نکردید. اما وَإِنْ عَلَيْنَا، یعنی وَإِنْ عَلَيْنَا بِالْقُدَّام، نهایت رو، نهایت ما یتحرک الیه جزء طالع رو، منتها وهو والله حالی است، قصد کردیم از قدام نهایت آن چرا که فلک به سمت آن، نهایت آن چرا که جزء طالع فلک به سمت آن چیز حرکت میکند، در حالی که این جزء طالع طالع اون علاشه، مطلق نمیذاریمش، جزء طالع رو مطلق نمیذاریم، بلکه مقید میکنیم به اینکه طلوع کند علاشه، یعنی طلوع کند برای شاخص معینی، شاخص رو معین میکنیم. در این صورت فتل کن، در این صورت قدام پیدا میکنه. فتل کن نهایه، این نهایت که در خط زباله هیه مسامتت و شیء الذی حدد الافق، مسامت اضافه شده به شیء و شیء مفعوله، در اینجا فاعل اون فلکه، فاعل اون جزء طالعه، جزء طالع فلک. هیه اون نهایت عبارت از همسمت شدن این نقطه طالع، این جزء طالع با شیعی که اون شیع شاخصه، اون شیع مطلون علیه، الذی صفت شیعه، الذی حدد الافق، اون مطلون علیه و شاخصی که افق رو تعیین کرده بود، اگر اون نبود که افق تعیین نمی شد. فحدد همین شاخص طلوع رو هم به سبب تهدید افق، اول افق رو تعیین کرد، بعد به توسط تعیین افق طلوع رو تعیین کرد. خب حالا ما میسنجیم همسمت شدن جزء طالع رو با این شی، با این شی که معین افق است بلا واسطه و معین طلوع است به واسطه افق. ما به توسط این چنین شاخصی نهایت حرکت اون جزء طالع رو قدام فلک قرار میدی. فَإِنَّهُ بیان برای این است که، دلیل برای این است که این جزء طالع با همسمتیه، با همسمتیه شاخص میتواند قدام رو تعیین کند، یا به عبارت بهتر نهایت حرکت این جزء طالع همسمتی با این شاخصه. دقت کنید، نهایت حرکت این جزء طالع همسمتی با این شاخصه، این میخواد بیان بشه. ایشون میفهمد حرکت چون حرکت ارتفاعی است، از اون مبدا حرکت که شروع میکنه به سمت همسمتی میره تا وقتی واقعا همسمت با شاخص میشه. اون وقتی که همسمت با شاخص شد حرکت ارتفاعی تموم میشه، از اون بعد حرکت انخفاضی شروع میشه، اون دیگه حرکت دیگری است. پس منتهای حرکتی که از مبدا شروع کرده به سمت ارتفاع، منتهاش همون همسمت شدن با شاخصه که این خط زبانه. فانه اذا طلع، بله نفهمید اذا ایسانی که نفشون نه ازا هست، من درست هم نکردم. بله فَإِنَّهُ اِذَا تَلَعَ عَلَيْهِ، ضمیر تَلَعَ برمیگرده به جزء تَلَعَ، ضمیر عَلَيْهِ برمیگرده به اون شیعی که مثلون عَلَيْهِ شاخصه. فَإِنَّهُ اِذَا تَلَعَ عَلَيْهِ، این جزء تَلَعَ وقتی طلوع میکند بر اون شاخص، لا یزال یعنی همواره ینهو نحوهو، به سمت اون شاخص میره، ضمیر نحوهو برمیگرده به اون شیعی، به سمت اون شاخص میره، الا ان یسامتهو، تا همسمت میشه با این شاخص، اون جزء تاله همسمت میشه با شاخص. در کجا همسمت میشه؟ فی خط الزبان. ثم یعرض عنه، بعد اعراض میکند از اون خط زبان، یعنی این جزء تاله اعراض میکنه، یا جزء تاله از اون همسمتیشه اعراض میکنه، الا ان یقرب عنه، تا اینکه قروب میکند از اون شاخص، مائلن، در حالی که میل به همون افق معین دارد، دیگه مایل میتابه. این دفعه همون تا که اولی که آمد طلوع کرد مایل تابید، حالا هم که به سمت مغرب میره به همون سمت افق مایل میتابه، دیگه عمود نمیتابه. این دیگه حرکت انخفاضی به سمت مغرب بود و نهایت اون حرکت ارتفاعی برای ما مهم بود که قدام پرک شد. از فعین لم یکن نمیرسیم بخونیم، مطلب رو من گفتم ولی دیگه فرصت خوندنش نداریم، میزنیم شده جلسه نداریم.